محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امنا الله فی ارضه و حججه علی عباده و دائین الی سبیله ولا سیما المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حضرت مجیب الدعوات را سوگند می دهیم به تمامی اسما و آیات و صفات که هرچه زودتر فرج امام اسما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. گفته شد که یکی از علل مقابله با قدیر و ستیز خفاش صفتان با نور حضرت امیر کبری بود که در دل ناپاک آنها ریشه دوانیده بود که اصول الکفر ثلاثه. و عرض کردیم که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمود خداوند نماز را فرض و واجب شمرده است برای اینکه شما را منزه کند عن الکبر و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر، و راه رهایی از چرک کبر این است که انسان نماز حقیقی و نماز با خشوع و خضوع بخواند. هر که نمازش به واقع نمازتر باشه فروتنتره و میتواند از این دام عظیم کبر رهایی بیابد. در ادامه سخن رسیدیم به اهمیت نماز در دیدگاه اهل بیت و اهمیت نماز شب، و به اینجا رسیدیم که عرض کردیم که اگر کسی میبینید که تارک و سلاته با او هم نشینی نکنید. نازنینی چو تو پاکیز دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشینی. و چه کسی بدتر از تارک و سلات؟ تارک و سلات حکم کافر رو داره. یک کسی ممکنه فاسق باشه، یک گناهی رو انجام میده، ولی حکمش حکم کافر نیست. ولی تارک الصلات حکم کافر را دارد. رفت آمد با او نکبت آور است، همکاری با او. و عزیزی سوال کردن که خب شما پرسیدید که اگر کارمندی و کارگری داریم تارک الصلاته این رو به کار نگیریم، حالا اگر کارفرمای ما تارک الصلات بود چه کنیم؟ مجبور هم هستیم که پیشش کار کنیم. این مجبور بودن باز دو معناست. یه وقت هست که واقعا شخص مضطر، خب البته برای خود کافر کار کردن هم حرام نیست. اگر یک شخصی مسیحی بود رفتید شما پیش او کار کردید که حرام نیست، اهل کتاب بود پیش او کار کردید حرام نیست، اما مستحبم نیست. ممکنه یک شخصی پیش یک کسی کار بکنه که نونش برکت داره، کارش برکت داره، زندگیش برکت داره. ممکنه شما بری از یک برند ایرانی یا یک برند شیعی در یک جای دیگری مثلا لباس بخری، ممکنه بری از هاکوپیان لباس بخری، اگر کسی بره از هاکوپیان لباس بخره، لباس خریدنش حرامه؟ نه. اما الان مستحبه که میدانیم مثلا بخشی از درآمد او صرف تبلیغات تبشیری مسیحی علیه شیعه میشه. نه مستحب هم نیست دیگه. حالا دقت میفرمایید تا از کجا و به چه نیتی انسان. و کار کردن هم همین جوره که حالا اگر کارفرمایی تارک الصلاته و این شخص مستر واقعا و هیچ جای دیگری کار پیدا نمیکنه، خب البته حرام نیست. ما حرام نیست که حالا طیب الله انفسکم هم نیست، علیه السلام هم نیست. ممکن حساب کاری پیدا بکنید که متدین باشه. و البته توسل اینجا خیلی حرف میزنه. متوسل باشید به علی ابن موسی رضی الله سلام و علیه، به حضرت جواد الائمه. باور بفرمایید امور عجیبه و غریبه ای دیده میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب. الکلام و یجر الکلام. الان پیرمردی با صفا هست از دوستان ما در مشهد، نماز شبش به هیچ روی ترک نمیشه در حرم امام رضا. هر شب سحر حرم حضرت رضاست، زیارت امین الله، نماز شب، و تمام روح و جسم و گوشت و قلب و پوست و خون این آقا آمیخته شده با عشق حضرت ابوالفضل. عجیب محبتی به حضرت ابوالفضل داره. شاید در عمرم من کمتر کسی دیدم که اینقدر شیفته و شیدای حضرت ابوالفضل باشه. ایشون به من میگفت من جوان بودم در زمان پهلوی و خیلی جوان بودم، تازه هم ازدواج کرده بودم، 21 دو سال عمرم بود در شرکت نفت اون زمان که دیگه بهترین جا بود استخدام شد به عنوان صندوقدار. و چون کارم خوب بود و امین بودم، اون مسئول ما منتقل شد به خطه شمال، به فریدون کنار اون زمان و به ویلاهای شرکت نفت. بلافاصله من رو منتقل کرد به اونجا. بهترین جا بود، هم از جهت سیاحت و آب و هوا و همه چیز دیگه. شرکت نفت و نون در روغن بود. من یکی دو روز اونجا موندم، دیدم که ای بابا اینجا محیطش بالاخره محیط معصیت اون زمان و سواحل اون زمان. به این آقا گفتم که آقا من میخوام برگردم مشهد. گفت بابا همه سنگ اینجا رو به سینه میزنن، همه دنبال پارتی بازی هم بیان اینجا. گفتم من نمیخوام. گفت حیف پشیمون میشی. گفتم نمیخوام. سوار اتوبوس شدم جوان، مالم مستقیم مشهد رفتم حرم امام رضا، گریه کردم. گفتم یا علی ابن موسی رضا، آقا من میخوام کنار شما باشم، من نمیخوام از اول جوانی با معصیت نون در بیارم. قسمشون دادم، گفتم لطفی بکنید که اصلا یه کاری به من بدید که من نماز زهرامو بیام حرم بخونم. توی خیابان خسروی یه دفتری داشت شرکت نفت، یه فروشگاهی داشت، شدم صندوقدار اون دفتر. هر روز نماز ظهر عصرو در حرم می‌خوندم. حالا توسل هم لازمه دیگه، توسل لازمه، توکل لازمه، یه توکلی لازمه، یه توسلی لازمه. بنابراین مسئله این شد که اگر شخص مستره که پیش اون آقای کارفرما و شرکتی که صاحبش تارک الصلاه مستره، خب حرفی نیست. اما اگر اصراری نداره و میشود جای دیگری، حالا ولو با کمی زحمت، بالاخره انتقال شغل و انتقال کار کمی زحمت داره، بله داره، حتما انتقال بده خودش رو. در یه مجموعه کار کن که صاحب شرکتت امام حسینی باشه، اهل نماز شب باشه. هستن همچین مجموعه هایی هم هست. علی کل حال، پس رسیدیم به اینجا. یه بحثی که از اینجا مطرحه که امروز خیلی از مردم درگیرشن، مسئله صله رحمه. که شما میگید که آقا به کسی که تارک الصلاه لبخند نزن، با کسی که تارک الصلاه صمیمی نشو، گر نگیر. عرض کردم شخص میگه آقا برادر من تارک الصلاه، پسر خالم تارک الصلاه، پسر عموم تارک الصلاه، عموم اینا رو شکنم. از اینجا وارد بحث صله رحم میشیم در خطابه حضرت زهرا. حضرت صدیقه کبرا، دقت بفرمایید که از زیباترین قسمت‌های خطابه حضرتشون همینه. حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به فلسفه اینکه خدا صله رحم را واجب شمرده است میفرماید و صله الارحام منساتن او منسعتن فی العمر و منماتن فی العدد. در ترجمه این عبارت اولا باید یه سوال مطرح کنم، به نظر شما یک روز عمر چقدر میگرد؟ یک سال عمر بخواید قیمت بگذارید، واقعا قیمت حقیقی چقدر میارزه؟ 30 سال عمر چقدر میارزه؟ صدا خوب بود. 30 سال عمر چقدر میارزه؟ 50 سال عمر چقدر میارزه؟ قرار بشه پول بدید. خدا به حق صدیقه کبرا خودتون و عزیزانتون رو به بلای جسمانی و مریضی های سخت مبتلا نکن. ما مبتلا شدیم آقا، ما مبتلا شدیم. در جریان عموم عزیزان من که داماد خود بنده با 28 سال سن سرطان خون گرفت. چه هزینه های هنگفتی، چه هزینه های عجیبی. الان میشن از هم افرادی رو که مثلا بچه 8 سالش مشکل خونی داره، کارگره، سرایدار یک جایی، ماهی 4 میلیون باید پول بده برای آمپولی که به این بچهش میزنه. خب چقدر کار کنه یک کارگر سرایدار؟ بعد 1 سال عمر چقدر میارزه؟ 30 سال عمر چقدر میارزه؟ میرسه به جایی که خود ما سرمون آمده بود که این بچه، این جوان، این دامادمون روی تخت پرپر میزد. ما با این همه دوستانی که خدا به برکت امام حسین بهمون داده سنتوال میکردیم برای همه دوستانمون که آقا بیاید به شرق تهران به سازمان انتقال خون 20 نفر باید خون بدن که اینها یک کیسه انقدی به ما پلاکت بدن که اگه پلاکت بدن این بچه نزنن مثل این که برق سفاز بهش وز کردید میلرزید. بعد 20 نفر میامدن اونجا تو صف، 20 نفر خون میدادن، چقدر ما باید تشکر میکردیم. تشکرم داشت دیگه، بنده خدا از این ور اومر تهران آمده که خون بده. تازه حالا این سیستم افتضاح بهداشت و درمان ما، این 20 نفر که خون میدادن پلاکت رو اونجا نمیدادن، میگفتن آقا برو حواله این که آقا 20 نفر تاییده که 20 نفر ما خون دادیم بمر به غرب تهران، برو به غرب تهران. بیمارستان کجاست؟ مرکز تهران. بریم به غرب تهران. خب آقا کیسه پلاکت رو ببر ما بریم بیمارستان دیگه، اون الان داره دست و پا میزنه. نه، شما برید ما خودمون حواله بکنیم. ما میامدیم گاهی 2 ساعت 3 ساعت این پلاکت دیر میرسید، همینجور میلرزید، یکی پاشو بگیر یکی دستشو بگیر. خاطرم از یک مرتبه پدرش فکشو گرفته بود، من پاشو گرفته بودم، برادرش دستاشو گرفته، فکش که زبونش قطع نشه اینقدر به هم میخورد. عافیت چقدر میارزه؟ طول عمر چقدر میارزه؟ اون لحظه این که مرگ میرسه و اجل میرسه که اینه که با پول نمیشه خرید. لا یستقدمون ساعتن ولا یستأخرون. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطابه میفرماید صله رحم باعث فراموشی اجل و مرگت می شود. منساتن فی العمر. امام صادق علیه السلام میفرماید چه بسا کسی 3 سال از عمرش باقی مانده به یک صله رحم، 3 سال عمرش تبدیل می شود به 30 سال عمر. به کسی از شیعیان فرمودند که فلانی نامه اعمال تو این هفته بر من عرضه شد و مرا خوشحال کردی، آفرین بر تو باد. چه کردم آقا؟ فرمود یه پسر عمویی داری که خیلی هم علیه السلام درست نیست، او گرفتار بود از جهت مالی، تو یه بدره، یه کیسه زر، یه کیسه پول اون زمان، با قول شما یه دست پول برداشتی بردی با او دادی از باب صله رحم. خوشنود باش، خدا به همین دسته پولی که به او دادی، بدره‌ای که به او دادی، 30 سال به عمر تو اضافه کرد. صله رحم موجب طول عمره. امام صادق به کسی فرمودن که من اینجوری تو رو میبینم که تو وصول لرحمی، خیشاونداتون رو هواشونو داری. گفت بلی ابن رسول الله، من حالم اینچنینه که هرچی کار میکنم عشقم اینه که اینو خرج اقوامی که ندارن بکنم. گاهی میشه یه پولی گیرم میاد، نصفش رو میدم مثلا به فلانی برادرم که نداره، نصفش رو خودم خرج میکنم. فرمود بشارتت میدهم به عمر طولانی. پیامبر اکرم به ما فرمودن در آنچه که امام صادق نقل کردن از ایشون که کسی که برای من ضمانت کند که صله رحم کند، من چند چیز رو برای او ضمانت میکنم. یکی این که خداوند او را دوست داشته باشد. دوم این که خداوند وسعت رزق و برکت به روزی او بدهد. سوم این که خدای عمرش را طولانی کند. در حدیث دیگری آمده است که امام فرمودن عده‌ای هستند مقیدن به نمازشون، به عباداتشون، اما خیلی هوای قوم و خویشانشون رو ندارن، وصول للرحم نیستن، عمرشون کم میشه و روزیشون تنگ. با اینکه بقیه اعمالش درسته، و عده‌ای هستن که خیلی چی نیستن، اهل رعایت برخی از امور نیستن، ولی به اقوامش میرسد، خدا بهشون عمر طولانی میده. من دیدم مثلا خانمی که در یک سری از اقوام، این خیلی مقید به حجاب درست حسابی نبود، نه که بی حجاب باشه، اما حالا یه پاره از موش بیرون باشه، حجابش حجاب کامل مقبول شایسته یک زن مسلمان نبود. اما هر کدام از اقوام که مریض می شدن، با اینکه خانم ثروتمندی بود، این مثل یه پرستار بره اینا رو بیمارستان ببره، درمانگاه ببره، پول داروشون رو بده، وحشتناک دنبال این کارا بود. خدا به عمرش برکت میده، بهش طول عمر میده. پس اگر کسی فرض کنید که امروز بنده مریض بودم و رفتم چکاب کامل کردم، خب الان یه چکاب کامل 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 بخواید بکنید در بیمارستان‌های معتبر دنیا، یه رقم‌های عجیب و غریبی باید هزینه کنید. در همین ایران الان بخواید یک چکاب کامل به معنای حقیقی بکنید، شاید 7 8 میلیون تومان با این دلارهای جدید باید هزینه بکنید. که چی بشه آخر چکاب کامل؟ میگن همچین مرضی درت هست، بالاخره یه چیزی تو در میارد که اینجا لنگه، اونجا تنگه، اونجا منگه، اونجا جنگه بین کلیت و مثلا فشار خونه، الان جنگه، بله یه چیزی از توش در میاد دیگه، تازه میفهمی چه مرگته، تازه آدم میفهمه چه مرگشه، چه مرضی داره. اول بیچارگیه، یعنی تو چکاب نکردی نمیدونی. خیلی هم خوشحالی که حالا ما خوبیم، همینی چکاب میکنیم، نه آقا قند داری، کبدت کرد، چربه، نمیدونم کلسترول داری، و و همینجوری در میاد دیگه توش. خب اون که سلامتی نیست چکاب کامل. بعد تازه حالا آب بیار و بوز بر کن که چجوری قندم رو درست کنم تا آخر. دقیق میفرمایید، ولی کن که همه اینا تا بشه سلامتی و عافیت و طول عمر به دست بیاد. آقا سر به قوم خویشت کن تا سلامت به دست بیاد. وسعت رزق، یک عده میبینید در اوج رکود بازار اونا خوب کسبی میکنن و از اون مرتب، چون روزی رسان خداست. اینو باید باور کنید که خدا بخواد همه چیز میشه. برای خدا رکود و غیر رکود نداره، رونق به دست خداست، رونق هر شخص، رونق رزقش به دست خداست. امروز آقایی به من میگفتش که خدا یه دختر ناقص به من داده، ناقص ناقص، و من یه پست مهمی داشتم دولتی و مقام مهمی داشتم، به عنوان شکر خدا گفتم خدای شاکرم، از اونجا استعفا دادم اومدم تو خونه نشستم، این بچه رو به خاطر خدا، با شکر خدا و با ممنون بودن از خدا نق نمیزنم، تیمار میکنم و پرستاری میکنم. با اینکه آمدم تو خونه نشستم، از قبل از اینکه سر کار بودم رزقم بیشتر میرسه، روزی رسان خداست. پس صلت و رحم موجب ازدیاد رزق میشود، موجب طول عمر میشود، و عکسش هم صادقه، یعنی قطع رحم موجب بیبرکتی اموال میشه، قطع رحم موجب کوتاه شدن عمر می شود، ممکنه با برادرش، با پسر عموش، با خواهرش، با کی قطع رحم کردی بترس، که ترسش اینه که ممکنه یهو بانگی برایت خواجه مرد. اینجاش خطرناکه، خیلی خطرناکه. قطع رحم از گناهان کبیره است. جالبه، مثلا اگر به یک کسی بگن که آقا یا آقایی رو دیدن مثلا میگساری میکرد، یا آقایی دیدن به ناموس مردم نگاه میکرد، آه سر صدا میشه که آقا چی. ولی یه آقایی میبینی متدین مذهبی سالیانیست، 5 سال 10 سال سرموش قطع، قطع رابطه کامله، خب حرامه، یک سره هم داره گناه کبیره انجام میده. خب اون با من قطع کرده، درست اون با شما قطع کرده، من چه کنم؟ سل من قطع اک، تو قطع نکن، تو اگر جای دیدیش تو سلام کن. میگه آقا اون جواب نمیده، میگه اب نداره، تو سلام کن. و این حدیث داریم که اگر رحم انسان به انسان ظلم کرد و شما بهش لطف کردید و احسان کردید، او فحش داد شما دعا کردید، او رو برگردان شما خودتون رو کوچیک کردید، سلام کردید، شما رفتید در خانه او در رو بست، مثلا تلفن زدید او تلفنتون رو قطع کرد، او مرگش و اجلش نزدیک میشه به طرز وحشتناک. و اهل بیت ما این چنین بودند که با برخی از ارحامشون که بهشون ظلم میکردن لطف میکردن. خیلی عجیبه این قصه، سخت گفتنش. جناب اسماعیل پسر امام صادق، پسر بزرگ امام صادق بودند و حضرت صادق بسیشون رو دوست میداشتن و خب زاهد و فقیه و عابد و پارسا بوده. ایشون از دنیا رفتن، پسری داشت به نام علی ابن اسماعیل. این آمد منزل حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، وقتی نشست مدتی که صحبت کرد با حضرت موسی بن جعفر، امام یک کیسه طلا بدره، بازم از کنم کیسه فکر نکنید، یه بدره طلا بهش دادن، فرمودن عمو جان این بدره رو، کیسه طلا رو از من، دینارها رو هدیه بگیر، مراقب باش در خون من شریک نشی. گفت من عمو جان؟ خدا نکنه من در خون شما شریک بشم. فرمود در خون من شریک نشو، خیر نمیبینی. آمد بلند شه بره، حضرت یک کیسه دیگه بهش داد، فرمودن بهت میگم اتمام حجت کنم، در خون من شریک نشی. گفت من ابدا، خدا مرگم رو برسون اگر در خون شما شریک بشم. به در منزل رسید، میخواست بره، حضرت دنبالش دویدن، یک کیسه پول دیگه بهش داد، فرمودن بهت میگم مبادا در خون من شریک بشی، خودت از بین میری ابدا. خدا نکنه پولارم میگرفت، از در خونه رفت بیرون، از در اومدن تو کوچه نگهش داشتن، یه پول دیگه بهش دادن، فرمودن مبادا در خونم شریک بشی. گفت ابدا. از همون جا مستقیم رفت پیش هارون، گفت تو خلیفه یا موسی بن جعفر؟ و تحریک کرد هارون رو، که همین باعث شد که هارون موسی بن جعفر رو بگیره و زندانی کنه تا کشت. لذا حدیث تکان دهنده ای رو از حضرت ابوالحسن، حضرت سلطان، ولی نعمت ما امام رضا، امام هشتم روحی له الفدا سلام الله علیه، برای شما بخوانم، ببینید چقدر این حدیث زیباست. فرمود سل رحمک ولو به شربت من المای و افضل ما توصل به الرحیم کف الاذی عنهم. حضرت رضا فرمود به رحمت بی خویشاوند داد به قوم خویشاوند، ولو به یک شربت آب، به شربت آب به اینها برس، صله رحمی برقرار کن. یه چیز زیبایی در مشهد دیدم سال گذشته، پدری که از دوستان بسیار صمیمی من، تاجریست در مشهد، وضع مالیش هم خیلی خوبه، آدم بسیار کریم و بخشنده و اهل خیرم هست، آدم خسیسی نیست، خرج کنه در راه اهل بیت، در حیات، خیلی آدم خوبیه، واقعا آدم اصیلیه و خوبی. این افطار ما رو دعوت کرد، گفت سر اقوام رو دعوت کردم، دوست دارم شما باشید. خب به مناسبت رفاقت صمیمی که با پسرش داریم رفتیم، در یه تالار محترمی در مشهد افطاری گرفته بود، فقط اقوامش رو دعوت کرد. خب افطاری بالاخره چی میدن؟ یه سوپی میدن، یه گوشتی میدن، یه مرغی میدن، یه بالاخره سفره افطار سفره رنگی نیست. آقا این یه نون پنیر و سبزی گذاشته بود و بسم الله یه قیمه بسیار ساده آوردن. همه منتظر بودن که غذا بیارن، غذای اصلی رو بیارن. معلوم شد که غذای اصلی همینه. یه درسی به همه داد، گفت چون من بزرگ فامیلم و ثروتمندم، میبینم خیلی از فامیل میخوان افطاری بدن روشون نمیشه، این کار رو کردم که هر کی میخواد افطاری بده بگه بابا فلانی یه قیمه ساده داد. چالبه این همه فامیلش رو دعوت کرد، روز یه قیمه ساده داد، صله رحم شد یا نشد؟ شد. که حتما هم لازم نیست که مثلا برای صله رحم آدم خیلی هزینه های گزاف بکنه. امام رضا فرمود سل رحمک ولو به شربت من الماء، تمام. بعد فرمود افضل ما توصل به الرحم، بالاترین صله رحمی که میتوانی انجام بدی، کفل اذیانهم، مرا به خیر تو امی نیست، شر مرسان، بابا اذیت نکن رحمت رو. این دستور امام رضاست، بالاترین رحم اینه که بالاترین صله رحم که اقوام تو اذیت نکن. من شخصا شما رو نمیدونم، من شخصا با دوستانم راه تر رفت آمد میکنم تا با اقوام. شما اینچنین نیستید؟ اکثر ما اینچنین. فرمود در آخر الزمان مردم با دوستانشان پیوند دارند و قطع رحم کرده اند از خویشاوندانشون، با دوستشون صمیمین و با پدر مادرشون قهرند. چرا؟ چون با آقا دوستم، با آقا دوستم، با آقا دوستم رفت آمد داریم، اصلا هیچ فضولی تو زندگی من نمی کنه که زن من کجا میره، کجا میاد، چی میگه. برادرم یا خواهرم فضولی میکنه، دو به هم زنی میکنه، سعایت میکنه، سخنچینی میکنه، نمیتونم رفت آمد بکنم دیگه، آدم صبرش حدی داره، میدونی زندگی رو داره به هم میزنه، اون خیلی بده. نظام اگر میخواهیم خویشاوند خوبی باشیم، آقا قرار نیست برادر من مثل من زندگی کنه به سلیقه من، قرار نیست که من تعیین بکنم وظیفه زندگی دیگران رو، هرچی میخواد زندگی کنه بکنه. منتها مشکل آخر الزمان این است که بسیاری از ارحام و خویشاوندان در فتنه های آخر الزمان سست ایمان میشن، ایمانشون ذوب میشه، حیاشون، حجابشون، تقواشون، نمازشون. و اگر قرار باشه انسان با اینها مراوده داشته باشه، نکبت گناهان اونها آدم رو میگیره. اگر قرار باشه که بچه هم با بچه های اینها ارتباط داشته باشن، اصلا دین و ایمان بچه هم به باد میره. اینجا با چه کنم؟ هم صله رحم واجبه، هم مراوده و ارتباط با اینها و رفت و آمد با اینها موجب از بین رفتن دینه. راهش اینه که اگر دین گفته که صله رحم بکن، نگفته دیگه حالا یه شب اونا خونه شما باشن، یه شب شما خونه اینا باشید، بچه هاتون صبح تا شب با هم باشن. نه، تولد برادرمه، یه تبریک بهش بگم، پدر زنش مرد، برم یه تسلیتی بگم، تلفنی بزنم حالا که وسایل هست دیگه، پیامی بفرستم با وسایل مجازی، دوری و در این حال ارتباط دوستی. نگن فلانی با ما قطع ارتباط کرده، نگن فلانی با ما قهره، بگن آقا رابطتون با معمولی، رابطه ای داریم. حتما لازم نیست که مراوده داشته باشیم. اگر زن مثلا فرض کن که برادر یک کسی متدین نیست، با حجاب نیست، بی مبالاته، خب لازم نیست دختران من برن با او که رحم نیست، که رحم دختران من نیست، که لازم نیست با او مراوده داشته باشن. بر کسی که رحم منه میشود یه تلفنی، تسلیتی، تبریکی، امشب شب شهادت حضرت زهراست، تسلیت عرض میکنم، فردا ولادت حضرت زهراست، تبریک عرض میکنم، پیامی که دادید این ارتباط، حال شما چطوره، خوبید، سلامتید. بعد دورا دور انسان میشنه و اینا گرفتاری دارن، یه قدمی براشون برداره، ولی جیزی دخترش مشکلی داره، قدمی برداره، قرضی داره، وامی براشون، تا جایی که میتونه، تا جایی که میتواند. اما رفت آمد من با رحمم معنیش این نیست که الان جشن ولادت، جشن تولد مثلا دخترش بزن و بکوب دارن، را میبینید متاسفانه جشن تولدها شده یک محفل تمام معصیت، رقص دارن، موسیقی دارن، چه دارن؟ مثلا واجب نیست برای من برم، بلکه حرامه، بلکه حرامه. آقا میلاد مثلا دخترت آقای اخوی مبارکه، تبریک عرض میکنم، یه هدیه مثلا یه گلدونم فرستادم، یه کادوام فرستادم در خونتون، اما لازم نیست من برم. خود بنده در یک عروسی دعوت شدم از ارهان، خیلی هم نزدیک بودن ها، خیلی نزدیک بودن، رفتم نشستم سر شب در عروسی اینها. خب هنوز جمعیت که همه نیامده بودند و خبری نبود، یک روبی که نشستیم دیدیم که خب تالاری بود و ساز آوازشون بلند شد، گفتم تبریک عرض میکنم، تا اینجا وظیفه من بود که بیام به عنوان صله رحم و واقعا آرزوی زندگی خوبی برای این دوتا دارم، الان مرخص میشم. گفتم کجا؟ دروغم نگفتم که کار دارم و جای. گفتم نه، تا اینجا میتوانستم بنشینم، از اینجا حرامه که بنشینم. شما برای من عزیزی در حتی قوم و خویش قرار نیست، من به خاطر تو جهنم برم. این من خیلی بدبختم که به خاطر تو جهنم برم، تو رو درواسی من نشین. تا اینجا شایست بود، از اینجاش التماس دعا. یا دقت بفرمایید، صله رحمی که میگیم معنیش این نیست که برادر من اگر حق مردم رو خورد و برد مثلا در بازار، من بیام بگم که سر برادرم به سر رستم میماند، خیلی خوب کرده، بد کرده. صله رحم به معنای حمیت جاهلی نیست، به معنای حمایت باطل و حمایت از سر تعصب از برادر نیست. گاهی صله رحم به اینه که یه پسگردنه محکم بزنی تو سرش. من یه شاگردی داشتم در 25 سال پیش، پسر خیلی متدین مذهبی خوبی بود، بعد شنیدم که از یه انسان موثقه که این رفته از یه جایی پول ربوی گرفته تا کارش را بیفته و سود داره میده. شب نمیدونم شهادت از زهرا بود، کی بود، منزل ما هم بود مجلس توسل و هیئت آذری های مشهد مکتب الرضا منزل ما بودند و شروع کردن سینه زدن، چراغا خاموش، همه داشتن سینه میزدن، برهنده شده بودن سینه میزدن. من وسط سینه زنی این مثل بچه هم میمون، رفتم دور زدم جمعیت، هیچ که ایشی رو نمیدید، اینم برهنه خیس عرق داره سینه میزنه. آقا یک پس کردنی جانان محکم وسط سینه زنی، شما میذاری سینه میزنه، یکی بذاری پس کردن، زدم پس کردنش که برق از کلش پرید. تا برگشت دید منم پشت سرش، گفتم عوضی رفتی سود ربا گرفتی، قرض ربوی گرفتی. گفت غلط کردم، غلط کردم. صبح رفت پس تا دادم شد. گاهی لازمه که یک کسی از راه باطل برگرده. اون پس کردنی که من مو زدم خدمت کردم، آقا قصاص نباید بکنه، الان دستم رو میبوسم که زندگی منو نجات دادی. درد میفرمایی؟ حضرت رضا برادری داشتن به نام زید ابن موسی، معروف است در تاریخ به زید النار. چرا؟ چون زمانی که حضرت در مرو بودن و به ظاهر ولیعهد بودن، اخوی حضرت رضا در عراق خروج کرد، بصره رو از دست بن العباس در آورد. بصره رو که گرفت با یه عده از امامزادگان یه دست سادات، به انتقام حضرت موسی بن جعفر و ظلم هایی که کرده بودن بر امام صادق و همه، خانه های بن العباس را در بصره آتش زد. این کار درست بود یا نه؟ غلط بود. آتش زدن خانه کار کیه؟ کار عمره، کار سقیفه است، علی و اولاد علی که خانه مردم آتش نمی زدن. در جوانمردی امیرالمومنین نبوده، امیرالمومنین در جنگ جمل مگر بر اهل بصره غالب نشد؟ به خانه احدی هیچ گونه اجازه نداد کسی تعدی بکنه، و به ناموس احدی. آقا پسر موسی بن جعفر رفت خونه مردم آتش زد، خونه بن العباس رو، ولو بن العباس ظلم کرده بودن. مأمون هم لشگری فرستاد و او رو شکست داد و دستگیرش کردن، بعد میکشتنش. مأمون خواست منت بگذاره بر امام رضا. دستور داد از بصره اینو آوردن به مر پیش امام رضا، گفت اینم آقای اخویتون بفرمایید، حالا ما با خاطر شما کارشون نداریم، ولش کن. امانش داد و زندگی میکرد در مر. آقای زید ابن موسی رفته بود در مسجد مر نشسته بود و هی میگفت نحنو ما بنی هاشم چنین چنانی ما سادات. حضرت رضا نشسته بودن و برگشتن به او تشر زدن و فرمودن محیا زید، ساکت باش، چی میگی؟ اگر پدرت موسی بن جعفر با اون همه عبادات و سجده های طولانی و نماز نیمه شبی و تقوا به بهش راه مییابد و تو با معصیت خدا میخوای بری تو بهش، بعد تو برای خدا عزیزتر باشی از موسی بن جعفر، چون تو هم معصیت میکنی و میری بهش. گفت پس این حدیث که فرزندان فاطمه به جهنم نمی روند، فرمود شیطان تو را نفریبد، این مربوط به حسن و حسین است، نه مربوط به تو. بعد حضرت رضا از اون سپس بهش اعتنا نمی کردن. این در جلوی جمعی به حضرت رضا اعتراض کرد که شما عالم اهل بیتی و چنینی و چنانی و چنین مقامی، بعد به من که برادرتم مثلا هیچ اعتنایی نمی کنی، نه سلامی، قطع رحم به من کردی. حضرت ما چه قطع رحمی با تو کردم؟ وقتی تو ظلم داری می کنی، اگر من تو رو تأیید کردم، دقیق می فهمی چی عرض می کنم؟ یعنی مفهوم صله رحمی نیست که برادر من بره مال مردم بخوره، برادر من ظلم بکنه. معنی صله رحم این نیست که برادر تو به هر پستی که رسیدی بگذاری سر کار، که الان یکی از بلاهای ما همین برادرهایند و این ژن‌های خوب. عثمان در زمان خلافت خودش اموال بیت المال را، بیت المال مسلمین را، کرور کرور وحشتناک به بنی امیه قبیله خودش میداد، چون عثمان امویه دیگه، از آسیان است، عثمان ابن عفان از تیره آسیان بنی امیه است. خب خیلی بذل و بخشش میکرد، خمس افریقا رو به مروان حکم دامادش داد که پسر عموشم بود، همینجور بخش بخشش میکرد. جناب ابی ذر غفاری اعتراض میکرد، مفصل اعتراض میکرد، مردم اعتراض میکردن که آقا به چون من مال بیت المال رو میلیارد میلیارد دارید میدهید به اقوامتون و برادرتو، پسر عموتو، پسرتو، به پسرش هم داد. یعنی اسفناکه در زمان عثمان فدک رو عثمان نیمش، یک سلسش رو به یزید داد، یک سلسش رو به پسر خودش داد، یک سلسش رو به مروان حکم داد، همجور میبخشید. اعتراض کردن مردم، فکر میکنید چی جواب میداد؟ میگفت عجبه ها، ما صله رحم میکنیم، مردم به ما میگن چرا صله رحم میکنید؟ پدر سوخته از کیسه بیت المال صله رحم میکنید؟ سهم خودشونو از سفره اسلام برداشته بودن، لابد بچه هاشون هم میگفتن ما ژن خوبیم، ما از اول گرفتار بودیم، نه این که مثلا از حالا باشه، از اول گرفتار اینا بودیم، گرفتار آقازادگان بودیم. واقعا عرض میکنم ها، پس صله رحم معنیش این نیست که اگر شما در اداره ای هستی برادرتو برداری بذاری معاون خودت، بعد پسرتو بگذاری، پسر عموتو بگذاری، وقتی میبینید وارد یه سیستم هایی میشه، میبینید بابا اصلا کلن قوم و خویشبازیه، این صله رحم نیست، این جنایته، این دزدیه، این حق الناسی است که اگر قیامتی باشد و باور داشته باشید پدر صاحب خر و سر پل خر بگیرید میارن یک درهم. یعنی دزدی که از دیوار میره بالا شرف داره به کسی که یک دونه خودکار از بیت المال ببره، نه یک دکل. از عجایبی که جالبه برای من به گریه افتادم، یکی از رفقا میگفت حاجا شب احیا نشسته بودیم توی خیابون، موکت انداخته بودن جلسه عشاق الحسین مشهد، مشغول قرآن سر گرفتن بودید، یک کسی کنار من نشسته بود، خیلی هیکل بود، یک هیکل عجیب و غریبی، و همچین که نشسته بود حالا جا کم بود به من همچین بفهمی نفهمی تکیه داده بود. ما متکاییم آقا. برگشتم این نگاهی بهش کردم که همو جان، این حواسش نبود و خودش رو جمع جور کرد، دیدم چشماش پر اشک، گفت آقا ببخشید من واقعا اهل این حرفا نبودم و متوجه نیستم آدم بیادبیم و با گریه. من تعجب کردم، گفتم در دیدم اینجوری کوچکی کرد. گفتم آقا مسئله نیست، خواستم بگم که مثلا. گفت نه آقا من اصلا خیلی دور از آبادیم. بعد انگشتاشو به من نشون داد، دیدم دو تا انگشتش مساویه با هم. گفت دست منو میبینی؟ گفتم بله. گفت من جیببر حرفه‌ایم و دوست بوده. محرم آمدم تو این جلسه و حالا ما امام حسین عوض کرد، دزدی رو گذاشتم کنار از محرم. حالا که محرمشون چند ماهه، رفتم یه پول از یک کسی قرض کردم حلال، کنار خیابون جوراب میفروشه. بعد خونه هر کسی رو که زدم، قالیچه بردم، طلای بردم، خودم یادم، یکی یکی میرم در خونه ها رو میزنم، در رو باز میکنم، میگم آقا مثلا فلان تاریخ حدودا مثلا یه سال پیش دو سال پیش از خونه شما قالی بردم، قالیچه بردم. میگه بعد میگم من بردم، من دزدم، من اینجوری وارد شدم، اینجوری دزدیدم، الان خودم آمده، خواهی منو بزنی؟ من آمدم بزن. میخوای منو ببری کلانتری به زندان بندازی؟ من آمدم، بیا بریم. نمی کنی این کارها رو، به من مهلتی بده کار بکنم، زنده باشم کار میکنم، یواش یواش میارم میده. اکثر جایی که میرم از حال من مردم به گریه میفتن یا رحمشون میاد، میگن آقا ما حلال کردیم، هر وقت داشتی بیار. بعضی هم میگن آقا برو. یکی یکی دارم راضیشون میکنم، از هر کسی تا حالا خونه به خونه دارم میرم. این امید مغفرت و توبه براش هست؟ بله. صد تا خونه دزدیده میره، صد تا. یه لیوان آب، همین لیوان بلور رو اگر از بیت المال برده باشی 75 میلیون نفر رو باید راضی کن. یه نفر بگه راضی نیستم معطلی. نمیگم 1000 میلیارد، نمیگم 2000 میلیارد، نمیگم 1000 میلیارد از آستان قدس کسی برداشته رفته، 1000 میلیارد از آستان قدس. خب بعضیشون هم که فکر میکنی همینی که دیگه، این واقعا طرفش هم شبهه شده که آقا ما سهم خودمونو بردیم، سهم خودمون بردم، کاری نکرده. عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین، استاندار امیرالمؤمنین، در بصره اواخر عمر مبارک امیرالمؤمنین کل اموال بیت المال بصره رو برداشت، در رفت رفت مکه. پسر عموی حضرت است. امیرالمؤمنین یک نامه‌ای به او نوشتن که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده و نوشته الی بعض اماله، به بعضی از استاندارانش، نامه امیرالمؤمنین به بعضی از استاندارانش در بصره، اسم عبدالله ابن عباس رو نیاورده. بعضی از شارحین میگن آقا چرا اسمشو نیاورده؟ خب بابا سید رضی در زمان خلافت بنی العباس بوده، تو زمان خلافت بنی العباس تو کتابش بنویسه جد شما دزد بیت المال بوده، جرأت نداشته. اگه میتوانسته بنویسه؟ نه. لذا نوشته که بعضی از استاندارانش که در بصره، خب معلومه در بصره کسی غیر از عبدالله ابن عباس نبود. امیرالمؤمنین نامه به او نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الی عبدالله ابن عباس، چه کردی بعد از اون علمی که خدا به تو داد؟ اموال ایتام و پیر زنان و مساکین و مردم رو برداشتی، در رفتی رفتی در کنار خانه خدا با این اموال کنیز میخری و با اونها همبستر میشوی، این اونا بچهات میشن حرومزاده. کجی بن لباس بین از کجا در آمده؟ لغمه حرام میشه نطفه حرام. بترز از خدا، قیامتی هست، والله اگر دستم به تو برسد و پولها رو پس نیاری، با همون شمشیری که به هر کسی زدم به جهنم رفت، به تو هم خواهم زد. فکر میکنی چی جواب نوشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله ابن عباس الی علی ابن ابی طالب امیر المومنی، من کاری نکردم، چیزی نبردم، اینایی که بردم سهم خودم بوده، سهم من بوده، مال خودم بوده، حق من بوده، حق من بوده، زحمت کشیدم حق من بوده. حالا مفصله که چرا فکر میکرد حقش بوده. چرا؟ چون خمس واجب بود. خمس بر کی واجب بود؟ بر ذوی القربا، یعنی بر بنی هاشم، یعنی به بنی العباس هم، به عباس عموی پیغمبر و پسران او هم میرسید. ابوبکر و عمر خمس رو قطع کردن، جلوش رو گرفتن. وقتی خمس رو قطع کردن، هر جنگی که صورت میگرفت با ایران، با روم، با که، با که، با که، خمس این اموال مال ذوی القربا بود، نمیدادن. این با خودش حساب کرده بود که خب حالا مثلا 25 سال گذشته، این 25 سال اگر قرار بود خمسای ما رو به ما بدن چقدر میشد؟ ما انقدر طلبکاریم از بیت المال، حالا هم جمع زدیم همین بیت المالی که امانت دستمون بوده، مال بصره، مال مردم، اینا رو برداشتیم بار زدیم رفتیم. امیرالمومنین نامه دوم رو نوشتن و به او گوش زد کردن که تو اشتباه میکنی و مطلب این نیست و این اموال مساکین، مردم، ایتام، فقراست. فکر میکنید که جوابی که دوم ابن عباس و امیرالمومنین داده چیه؟ نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی لقد اکثرت علی، خیلی حرف میزنی، خدایا تو میدانی من اولین باری که شاید 20 سال پیش این نامه رو دیدم، در منزلمون نشسته بودم توی کتابخونم، دیدم یک ساعت به مظلومیت امیرالمومنین گریه کرده که پسر عموی حضرت، استاندار حضرت، شاگرد حضرت، به حضرت بگه که آقا خیلی حرف میزنی، ول کنی حرفا رو دیگه، سرگوشمون پر از این حرف. دقیق میفرمایید، پس صله رحم معنیش این نیست که حالا عروسی برادرمه، بعد دیگه حالا توی عروسی مثلا پسرش، من اگه بلندشم برم چی میشه؟ هر غلط اونا کردن، هر معصیتی کردن، من همراهشون باشم، جشن تولدشون همینجور، برادرم حق مردم رو خورده، بیان بگن آقا، بگم که نه خیر برادرمه، برادرم غلط کرده که خورده، پسرم فرق نمی کنه، پسرم فرق نمی کنه، هر کی اشتباهی کرده کرده، پدرم، کی از پدر بالاتر؟ معاویه نامه نوشته به محمد ابن ابی بکر، من معاویت ابن ابی سفیان قبل از جنگ صفین، الى محمد ابن ابی بکر اشان ابی، من معاویت ابن ابی سفیان الى شان ابی محمد ابن ابی بکر، نامه ای از معاویه به بدگوی پدرش. چی به من نامه نوشتی و به من گفتی بترس از جنگ با امیرالمومنین که جنگ با او جنگ با حق است و مردم را مشوران علیه علی و دست از فتنه بردار ای معاویه طاغیه؟ حرف چی مفت میزنی؟ این راهی را که ما میریم، راه رو بابای تو باز کرد. اگر بابای تو حرمت علی و زهرا را نمی شکست، ما به خودمون امروز جرأت نمی دادیم در مقابل علی بایستیم. خشت اول رو بابای تو گذاشته. تو اگر میخوای چیزی بگی باید به بابات بگی، به پسر ابوبکر. سلام خدا بر محمد ابن ابوبکر. نامه نوشت به معاویه که من از او بابایی که تو میگی که بابای منم بوده بیزارم، لعنت خدا بر ابوبکر پدرم که خشت اول این ظلم رو او گذاشت. حالا پدرم اگر جنایتی کرد، پدرم باشه، پدرم بیاد کرده، پدرم بد کرده، لذا حق پدر خیلی عظیمه، حق مادر خیلی عظیمه، حق رحم صله رحم، اما حقم حقه. پسر متوکل آمد خدمت امام هادی در سامر را، عرض کرد که آقا من از شما اجازه میخواهم. چه اجازه؟ گفت اجازه میخواهم بابا متوکل رو بکشم. فهمیدن چرا؟ گفت دیشب مست بود، سختمه گفتنش، در عین مستی به مادرتون زهرا فحاشی و جسارت میکرد، ولو بابامه من نمیتونم تحمل کنم، شما اجازه بدید من او رو بکشم. خب اگر کسی به صدیقه کبرا فحش داد، ناسزا گفت، مرتده، خونش از خون سگ حلالتره. یعنی یک سگ رو بی خودی خدا نمیتونی بکشی، حیوانه، جان دارد و جان شیرین خوش است. فرمودن که اما اگر پدرت رو کشتی ولو کشتنش به حقه و اشکالی در کشتنش نیست، چون تو پسرشی خودت هم جوان مرگ میشی و 6 ماه بعد از پسر پدرت بیشتر زنده نخواهی ماند و خودت هم میکشن. گفت باش، من اینقدر قیز ازش دارم که حاضرم پدرم رو به خاطر جسارتی که به حضرت زهرا کرده بکشم ولو خودم 6 ماه دیگه کشته بشم. فردا صبح با غلامان ترکش ریخ و پدرش رو چاقو چاقو کرد و کشت، خودش هم 6 ماه بعد کشته شد. خلافتشو ببینید، بعد از متوکل 6 ماه بیشتر طول نکشید. پس حضرت زهرا میفرماید صلت الرحم، خدا فریضه واجب کرد صله رحم را، نتیجهش این است که منسعتا فی العمر، یعنی عجلت به تأخیر میفته، گویا فراموش میکنه اسرائیل از اینکه جونتو بگیره. گاهی 30 سال 50 سال عمرت اضافه میشه، عزت پیدا میکنید و رزقت زیاد میشه. هر چی کمک کنی به قوم و خویشات رزقت زیاد میشه. خمس و زکاتون هم اگر خواستید بدید از مراجع بپرسید. اگر در بین اقوامتون فقیری هست به این معنا که خرج سال زندگیشو نداره، خرج درمان بچهشو نداره، مریضشو نداره، به او بدید. به یک کرشمه 2 کار، هم زکاتت رو دادی، هم فطریت رو دادی. مثلا نسبت به وجوهات هم برخی از مراجع اجازه میدن. اول قوم و خویشات رو بپا. کار خیر میخوای بکنی، اول قوم و خویشات. منتها عرض میکنم جوری نشه که حالا مثلا فرض کن قوم و خویش من معتاده، فرض کن خدای نکرده قوم و خویش کسی میگساره، حالا پول ویسکیشو من بده که ما مسئله رحم کردیم، بر بمیره اصلا. نه، خرج قوت زن و بچهشو بده، خرج لباس زن و بچهشو بده، خرجی بده که او رو به معصیت دوچار نکنه. باز خودمونو فریب ندیم. یه آقای آمد پیش من گفتش که آقا، گفتم بله. گفت دختر برادر من دانشگاه قبول شده. گفتم خب تقبل الله. گفت من به عنوان کادوی قبولی دانشگاهش 1 دونه لپتاپ درجه 1 خریدم و دادم. گفتم دایی جان اینم کادوی ما که قبول شدی دانشگاه. بعد این دختر سیده، اینو جزو سهم سادات هم زدم. شما قبول دارید؟ سر من چیزی از زیر عمامه چیزی میبینی؟ گوشام درازه. مرد حسابی، سهم سادات مال سادات مریض و فقیر و مستمنده. تو رفتی لاکچری بازی در آوردی و خیلی جنتلمن بازی که دایی جان دخترم تو دانشگاه قبول شدی، من لپتاپ مثلا برات گرفتم و آوردم، بعد میخوای بزنی سهم سادات و تاییدش هم از من بگیری؟ من تو عمر خودم سهم سادات نخوردم، خاطر تو برم جهنم؟ کیو میخوای گول بزنی؟ خدا رو، خودت رو، یعنی چی؟ پلابر این صله رحم، صله رحم. آقا اگر میخواهید عافیت پیدا کنید صله رحم، رزقتون نمیچرخه صله رحم، شادمان باشید زندگیتون برکت داشته باشه صله رحم، به شرطها و شروطها که صله رحم به معصیت آلوده نشود، همراهی با گناه نباشد. 1-2 و فرمود من ماتن للعدد، یعنی خانواده هایی که صله رحم میکنن خدا برکت رو به اینا نازل میکنه، اینا شمارشون، آمارشون، بچه هاشون پرعدد میشن. و برعکس خانواده هایی که با هم قطع ارتباط میکنن، سر ارث دعوا دارن، سر مسائل مختلف، اینا همشون ذلیل میشن. یعنی اون متدینشون هم بدبخت ذلیل میشه به خاطر کارهای اینا، اونا هم که خودشون دیگه ذلیلن، اونا خودشون ذلیلن. بالاترین صله رحم این است که ما رحم خودمون و اقوام خودمون رو نیازاریم و رنج ندهیم. باز عرض میکنیم امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من پرهیز میکنم از این که با قاطع رحم هم نشین باشم، چون دیدم که قرآن در 3 جا قاطع رحم را لعنت کرده است و چون اون ملعونه میترسم نکبت ملعون بودن او تو رفت آمد من با او به زندگی من و من. امیرالمومنین میفرماید قطع رحم گناه کبیر است. گناهان کبیره 7 یا 9 یا 11 تا تو روایات ماست. در همه روایات ما قطع رحم گناه کبیر است. قطع رحم گناه کبیر است. و بالعکس یه پرده بالاتر اینه که آقا تأویل قطع صله رحم چیه؟ این تفسیرشه، این تنزیلشه. باطن بالاتر صله رحم اینه که هر کسی محب مرتضی علی است رحم من است، هر کسی دلسوخته فاطمه زهرا است رحم من است. و بالوالدین احسانا، یعنی امیر المؤمنین و پیامبر اکرم، هر کسی فرزند علی و فاطمه است و شیعه علی و فاطمه رحم منه. برادر دینی من، برادر هیئتی من، برادر امام حسینی من، برادری که باش بیشتر فر کربلا رفتم مثل رحم منه. تو روایات داره اگر رفاقت از 20 سال بالاتر رفت بین شیعه، من الان رفقایی دارم 30 سال بهشون رفیقم، این انقدر به هم اینها نزدیکن که در زمان حضرت ولیعصر از هم ارث میبرن. یعنی رفیقم که باهاش 20 سال 30 سال بر امام حسین گریه کردم، سینه زدم، جشن قدیر گرفتیم، محرم گرفتیم، رفتیم آمدیم، کربلا رفتیم، اربعین ها پیاده رفتیم، این از رحم من اگر بفهمم کمتر نیست. رسیدگی به او، رسیدگی به او همون آثار و برکات صله رحم رو دارد و بلکه بالاتر. چرا؟ میگم یا فاطمه الزهرا، این رفیقم پسر مادر خود من نیست، اما الان کارش گیره، میدانم پسر مادر من نیست اما پسر شما هست. انما المؤمنون اخوه. صله رحم حقیقی بینه. یه چیزی به شما بگم که الان این کسی از دوستان اینجا هستن، عزیزان من، اینا نیشابور زندگی میکردن، ما هر وقت از نیشابور میخواستیم عمر کنیم باید میرفتیم منزل اینها، اگر نمیرفتیم ناراحت میشدن، واقعا ناراحت میشدن و میرفتیم. و شما این کار رو بکنید، در شهری اگر میرید رفقاتون هستن، بله هتل هست، مسافرخونه هست، اما اگر هتل رفتی مسافرخونه رفتی، صله رحم بین شیعه نکردی. اهل بیت به ما فرمودن برید به منزل هم، در دیدار هم که میرید به منازل هم، احیاء امر ماست، تو برو خونه او، او بیاد خونه تو، تو نشستن ما که می نشینیم از چی صحبت می کنیم؟ از این که برای قدیر باید یک کاری کرد، برای فاطمیه چی کار کنیم، برای امام حسین چه کنیم، برای عاشورا چه کنیم، همش همینه دیگه. ما گرفتار اهل بیتیم، دغدغه ما چیه؟ دغدغه ما جماعت هیئتی اگر ببینی در طول سال به همون اندازه، اگر نگیم بیشتری که فکر زن و بچه خودمون هستیم، فکر قدیر بودیم، فکر هفتم امام حسین، سوم امام حسین، تاسوعا رو چیکار کنیم. حالا الان من میبینم یک عده از جوانها برای فاطمیه نمایش نامه دارن در شهرهای مختلف، یک عده سیاهی میزنن تو خیابون، یک عده دکه دارن چایی میدن. من میبینم بعضی از اینا گرفتارن، میان پول میخوان، بعضیشون قرض کردن. خب ببین این بچه برای خودش حاضر نشده قرض کنه، یه او رفته 20 میلیون 30 میلیون گاهی 50 میلیون بعضیاشون. رفتم یه مؤسسه، یک عده جوان بودن، 20 تا جوان در مشهد قوقا کردن در کار، 200 میلیون بدهکار بودن. برای خودش تا حالا 10 میلیون از مردم قرض نکرده، برای حضرت زهرا رفته زیر بار 200 میلیون قرض. ما شیعیان فرزندان حضرت زهرایان، هرچی شیعه با هم اختلاف داشته باشه پدر و مادر ناراحت میشن، هرچی با هم صمیمیتر باشید حضرت زهرا خوشحال میشن. شب هفتم امام حسین من در این جلسه الحمدلله توفیق دارم شرکت میکنم. باور کنید روی منبر که نشستم، کاظمینی ها میان، نجفی ها میان، میان 40 تا آیت میبینید، اصلا دیگه فرصت حرف زدن نیست، فقط خیر مقدم میگیم. والله من اون لحظه خیلی امیدوارم به عنایت حضرت زهرا، چون همین جور که شما که پدری وقتی بچه‌هات با هم صمیمین و رفت آمد دارن گرمن، وقتی شیعیان به دیدار هم میرن، هم رو تشویق میکنن، هم رو احترام میکنن، حجت ابن الحسن شادمان میشه، حضرت زهرا شادمان میشوند، امیر المؤمنین شادمان میشوند. پدر و مادرم به قربان ادیا زهرا، عرضم تمام. کار فاطمه زهرا روزهای آخر به اینجا رسید که آقا صله رحم واجبه، اما عباس عموی پیغمبر، عباس عموی بزرگ حضرت زهراست، شنید حال بی بی انقدر وخیمه که دیگه از بستر نمیتونن بلند شد. در کل مدینه پیچید که حالشون خرابه. زنان مدینه آمدن، زنان انصار به ملاقاتشون، دیدن حال وخیمه، رفتن خبر دادن، تو شهر پیچید که دیگه خیلی وضع بحرانی شده و کم کم شمع خانه علی ذوب شده و غروب ماهتاب علی نزدیکه. الهی بمیرم، آفتاب آسمان علی بر لب بام. عباس عموی بزرگ بی بی محرمه، آمد در منزل بی بی، در زد، فزه آمد و گفت بلی، گفت عباسم، عباس ابن عبدالمطلب عموی بی بی، بهشون عرض بکنید به عیادت شما آمدم. آمد عرض کرد که بی بی جان، عموی بزرگتون به عیادت آمد. فرمود برو به عموم بگو که من انقدر حالم خرابه که دیگه حتی طاقت دیدن عموم هم ندارم. آمد گفتش که خدمتتون گفتن من عرض کنم که انقدر حال ایشون بده که اصلا توان نشستن و حرف زدنی ندارن. اونقدر عباس پشت در گریه کرد که به چه روزی انداختن دختر 18 ساله یه پیغمبر رو، که عموش میخواد بیاد بشینه بگه حالت چطوره، دیگه نمیتونه جواب بده. پیغام فرستاد از همون پشت در که برگشت، پیغام فرستاد برای امیرالمومنین که یا ابوالحسن یا علی، این حالی که من امروز از زهرا دیدم که با محرم و عموش نمیتونه بنشینه که عیادت کنم، معلوم میشه دو سه روز دیگر بیشتر مهمان در این دنیا نیست. اگر خبری شد مبادا غریبانه برگزار کنید. حالا که اینقدر قدرش مجهول بود و جسارت کردن، به من بگید، من بزرگ بنی هاشمم، لااقل یک تشییع با شکوهی بکنیم. امیرالمومنین به واسطه که پیغام را آورد فرمود برو به عموم بگو جزاک الله عنی خیرا یا عم، نصحت، تو خیر ما رو میخوای، خدایت خیر دهد، اما من چه کنم؟ زهرا وصیت هایی کرده که من باید عمل کنم. چی وصیت کرده بود؟ شب مرا غسل ده، کفن به نما، فلا تخبر احدا، علی جان راضی نیستم کسانی که جنینم رو کشتند و من را آزردم بر جنازه من حاضر بشوند. خدایا به قربت فاطمه زهرا، به قربت امام زمان ما خاتمه ببخش، قلب مقدس نازنینشون رو به بشارت ظهورشون شادمان بگردان. خدایا به حق حقیقت فاطمه زهرا ما رو موفق به صله رحم هم با خیشاوندان خودمون هم با مؤمنان بگردان. صلواتی به حضرت معصومه ترتیب.